باز شد و حالا فرصت فطر عاشقی است.
دستانم بوی تو را گرفته، پشت شیشه های شفاف پنجره دیدم تو را وقتی پرنده ها از عشق می خواندند. من تو را دیدم که وسط بتونه های سرد دیوار همسایه ساقه ظریف یک گل را زندگی داده ای. من تو را وسط راز و نیازهای مادرم دیدم که شاکر بودن توست وسط معرکه سختی ها و زمستانی که نماند.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
قرار عاشقی،
حقیقتاً انسان حریص و کمتاقت آفریده شده است. هرگاه شری به او رسد بیقراری می کند و هرگاه خیری به او عطا شود بخیل می شود. مگر نمازگزاران، همان کسانی که بر نمازشان مداومت دارند، همان کسانی که در اموالشان حق معلوم است برای نیازمندان و محرومان، همان کسانی که روز قیامت را باور دارند، همان کسانی که از مجازات پروردگارشان بیمناکند، زیرا خود را از عذاب پروردگارشان در امان نمی دانند، همان کسانی که از پاک دامنیشان مراقبت می نمایند. مگر با همسرانشان یا کنیزانشان که در این صورت ملامت نخواهند داشت، و آنان که جزین را بجویند تجاوزکارند، همان کسی که امانتها و پیمانهایشان را رعایت می کنند، کسانی که همواره شهادتهایشان را به حق ادا می کنند، همان کسانی که مراقب نمازهایشان هستند، همشان در بهشت گرامی می باشند.
این قرار عاشقی 26مین روز از ماه مبارک رمضان ما جنت آبادی ها برگرفته شده بود از سوره مبارکه معارج آیات 19 تا 35. و شعار امروزمون و تلنگری که به خودمون میزنیم امروز این باید باشه که خدا رو فقط موقع رنج و سختی صدا نزنیم. مثل این میمونه که وقتی کار داریم به یکی زنگ میزنیم و طرف میگه چه عجب تا کارت بهم افتاده، مثلا به فکرم افتادی و از این حرفا دیگه. اینجوری نباشیم در رابطه‌مون با خدا. هرچند خداوند چه به یادش باشیم و چه نباشیم همراهمونه، ولی خدای ما هم دوست داره که تو خوشی و رنج به یادش که هستیم، اگه رنجی هم بهمون رسید بیشتر صداش بکنیم. خدایا اگر پرتوقعیم از کرم توه و اگه زیاد انتظار داریم به خاطر دست دهنده توه، و ما چقدر خوشبختیم که خدایی مثل تو داریم. رنج و سختی در زندگی همه ما هست. کسی نمیتونه بگی که مثلا برای میدونی اینجوری شده که الان شاید خیلی ها پای درد دل هم که میشینن تا اون یکی اثبات نکنه که مثلا درد و رنج من بیشتره بیخیال نمیشه. اصلا میزانش مهم نیست، این که درد و رنج باید وجود داشته باشه. باور کنید که یه خورده اگه با خودمون خلوت بکنیم، نمیگم درد و رنج همیشگی، نمیدونم غصه همیشگی، غم همیشگی، نه، هر چیزی همیشگی باشه حوصله آدم رو سر میبره و خوب نیست. ولی خواستم بگم که یه خورده با خودمون خلوت بکنیم. ما اصلا کارمون اینه که اینجا این تلنگورا رو به خودمون بزنیم، با خودمون خلوت بکنیم و ببینیم توی این رنجا و سختیایی که ناگزیره در زندگیمون وجود داره چه کسانی هستن، یا چه کسیه که ما وقتی پیشش هستیم میتونیم تحمل بکنیم اون درد و رنج ها رو. منتظر شنیدن اسامی و نام های مطرح شده توسط شما هم هستیم دیگه، 30094-2265-2465 و 66 هم که تلفن های ما، صدای شما رو قطعا خواهیم شنید. به ما معرفیش کنید، اسمشو بگید، چه نسبتی با شما داره، دوستتونه، فامیلتونه، پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزند، همه اینا رو به ما بگید که در کنار چه کسی میتونید سختی ها رو به راحتی تحمل بکنید و شیرین میشه اصلا سختی ها براتون. یه نکته دیگه هم بگم خدمتتون که دیروز قولشو داده بودیم راجع به پویش میدان فلسطین هست که اسامی استخراج شده و 5 نفر از بین اون تعداد عزیزانی که در پویش ما شرکت کردند و شعرخوانی کردند یا متنخوانی کردند با موضوع فلسطین و غزه انتخاب شدن که به هر کدومشون یه جایزه ناقابلی هم اهدا خواهد شد. حالا در ادامه برنامه من اسامی رو خدمتتون خواهم خواند، پس منتظر اعلام اسامی هم باشن اونایی که شرکت کردن در پویش ما. آقای بهاری مثل همیشه همراه ما هستن در استودیوی برنامه، خیلی خوش اومدید. و قبل اینکه سلام کنم میگم کفشو، من کفشمو درآوردم، کفشا رو در بیاریم کف استودیو بشینیم که ببینیم چه خبر.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر حضرت عالی و جمعی شنوندگان عزیز، همچنین عزیزانی که پشت صحنه دارن زحمت میکشن که این برنامه به نحو احسن تقدیم بشه به شنوندگان، از درگاه احدیت برای همه اعزه و بزرگوار شنوندگان بسیار بسیار زی قیمت و زی ارزش آرزو دارم که خداوند طاعاتشون رو، عباداتشون رو، همه سختی ها و رنج هایی که برای خدا تحمل میکنن، خدا پاداشش رو به عالی ترین شکل ممکن به اونها ارزانی بکنه. در خدمتم. من البته اصلا کفش کام نبود، من خب دیگه از در استودیو پا برهنه اومدم تو، چون گفتم دیگه، چون
خب دیگه روزای پایانیه،
منتظر بودم شما دقیقه دلی های چند روزی که کفشات در نیاوردی در میاری، دیگه گفتم اصلا کف پام نکنم دیگه، همون فخلا نعلی که قرآن میگه آقا کفشاتو بکن، من کندم دیگه.
حالا موضوع امروزمون موضوع شیرینیه از یه منظری، به خاطر اینکه مرور میکنیم آدمای اطرافمون رو که باهاشون حالمون خوبه، یعنی آدمایی که میشه باهاشون از سختی ها گذر کرد، ولی به هر حال خیلی اتفاقات هم در برنامه‌های گذشته افتاد، به خاطر کمبود وقت ما نتونستیم راجع بهشون بیشتر صحبت بکنیم با شما و اونجا بیشتر محل اعتراض ها بود و حالا چالش هایی که ما داریم، ولی خب خدا رو شکر که بالاخره در روزهای پایانی برنامه جنت آباد و ماه مبارک رمضان دیگه شما از در استودیو دیگه میدونید که
چطوری باید بیاد تو.
خوش اومدید. آقا ما راجع به سختی ها صحبت میکنیم.
بله.
در آیات و روایات متعددی هم آمده که اصلا انسان در سختی ها زاده شده است. این سختی ها مثل همون عقلی که دیشب ازش صحبت کردید، جنس عقل فرق داشت یا بله، عقل دیگه ای بود. قطعا جنس سختی ها فقط سختی های، حالا باز دوباره شما میگید هر جا بچرخیم برمیگردیم به معیشت و وضعیت اقتصادی و اینها، قطعا خیلی گسترده تر از اینهاست. شاید خیلی از سختی ها اصلا برای همون آب دیده شدن ما آفریده شدن. شما راجبش بیشتر با ما بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا آیه داریم در قرآن کریم، صریحا پروردگار عالم به جریان زحمت و رنج اشاره میکنه، یک. دوم، همه آیات قرآن با همه دلائل و استنادات روایی اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، این رو به ما نشون میده که برای دنیا خدا هیچ تدارک ویژه ای برای بندش ندیده، چون دنیا مسافرخونه است. شما بهترین هتل هم که برید به زحمت میفتید، غیر از اینه خیلی بهت مسافرت.
بله.
بهترین هتل هم که برید زحمت داره، همه امکانات رفاهی ظاهرا فراهم ها، اما شما گاهی ممکنه سختی بکشید.
تهش هم میگیم هیچ جا خونه خدا آدم نمیشه.
آفرین. پس هیچ جا خونه خدا آدم نمیشه، خونه ما اینجا نیست.
بله.
فرمود که ان الدنیا لاولیائی سجنون و لعدوی جنتون، گفت دنیا برای دوستانم زندان، برای دشمنان بهشت. یعنی چی؟ چون برای اون کسی که خدا باور نیست، معتقد به خدا نیست، بهشتش هم اینجاست. چون پاشو بذاره اونور اول مصیبتش، پاشو بذاره اونور اول مصیبتش. اما برای دوستان خدا که خدا رو شناختن، خدا رو درک کردن و به معنای حقیقی کلمه خدا در وجودشون متبلور شده، اینا میدونن که نتیجه این سختی ها شیرینه.
نمونه شاخص حضرت علی فست و رب الکعبه.
اصلا شما ببینید مجموعه رنج های علی ابن ابی طالب علیه السلام رو امروز مدعیان عالم، مدعیا، ببین آقا، اون مصائبی که بر علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد شده کی میتونه تحمل کنه اونطوری؟ ببین یه موقع تو یه کسی زور نداره، کاره ای نیست، خودش اصلا اسباب مظلومیت رو خودش فراهم کرده، اون بحثش جداست،
برحق نیست.
ببین اسدالله، قدرت الله، اذن الله، حکمت الله، ولی الله، همه این عبارات رو بذارید یه طرف، بعد الحق مع العلی و العلی مع الحق رو بذارید یه طرف، و همه این موارد معنوی رو شما جمع کنید توی کفه ترازو، عشق امیر المؤمنین به زهرای مرضیه سلام الله علیها که اصلا دیگه بی نظیره، متوجه شدید؟
بله.
اون موقع با همه این مسائل بیاد ببینه ناله های همسرش بلند میشه و بعد میفرماد که من مأمور شدم به این که صبوری کنم، صبری که فی عین قضا و فی حلق شجا، استخون تو گلون قرار بگیره، خار تو چشام. تو ایام ضربت خوردن حضرت عرض کردم یه ذره آدم خاک به پاش تو چشش پلک نزنه. اون موقع میفرماد فی عین قضا، یعنی چی اون موقع میفهمی یعنی چی؟ این آسان نیست. اما حضرت میفرماد صبر کردم، صبر کردم. چرا؟ چون پروردگار عالم اون وعده هایی که به من داده میدونم حق. من اول برنامه داشتم گوش میکردم، دیدم بسم الله الرحمن الرحیم که فرمودید، بعدش یا قبل از بسم اللهتون بود، بعد تیتراژ شما فرمودید که یه عده میان کسی رو از دست میده میگن غم آخرت.
بله.
این تقریبا فوشه، هر کی بهت گفت غم آخرت باشه یعنی که ان شاءالله زودتر بمیری.
حالا با این خشونت هم نه،
چرا؟ چون الان با همین خشونت،
آخه الان به این شدتی که میگید الان یه سری مراسم ترحیم در حال برگزاری ممکنه درگیری
بشه، اصلا با همین خشونت دیگه. ببین چرا من الان آقا محترمانه به شما میگم بمیری ان شاءالله، چرا؟ چون اصلا محاله. ببینید این بیانی که پروردگار هم داره، لقد خلقنا الانسان فی کبد، این دقیقاً شما مخالف حرف خدا میخوای حرف مطرح کنی. خدا میفرماد ما انسان رو در رنج آفریدیم، زندگی او پر از رنج هاست. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود یکی از آفات عمر طولانی دیدن داغ عزیزانه. ببینید آفته، مجبوری تحمل کنی. اما این که موقعی که کسی میاد بهت میگه که غم آخرت باشه، یعنی که زودتر بری دیگه نبینی این قصه ها دیگه. ولی انسان با این درد عجینه، با این غم عجینه. یه نکته ای بعدم بازم از گذشتمون باید وام بگیریم که خدا هیچ کسی رو تو بحث امتحانات که میگفتیم بیش از تحملش به هیچ چیزی رو تحمیل نمی کنه. یعنی درد هم به اندازه است، رنج هم به اندازه است، سختی هم به اندازه است، از حد خارج نیست. حتی در بین انبیاش هم مثال زدیم که بعضی از انبیا رو چگونه تحویل میگیره، بعضی رو چگونه رها میکنه، حتی با عرتی که تیکش میکنند.
درست.
پس ببینید،
ولی نکته خیلی مهمی رو اشاره میکنید. من اینو دیروزم میخواستم بگم، ببخشید میونه کلامتون اومدم. یه بنده خدایی بود سالهای پیش، مثلا شاید 25 سال پیش، اتفاقا خیلی هم یه زمانی در رسانه ها و تلویزیون، موقع فضای مجازی که نبود، تلویزیون خصوصا، خیلی سر و صدا کرد. یه آقایی بود، آقای بهاری، که ایشون چند ماه رفته بود تو کما.
بله.
شاید نزدیک یک سال، نمیدونم واقعا الان ماهای کما رفتنشو یادم نیست. بعد از کما برگشته بود. از کما که برگشته بود اصلا زندگیش عوض شد. ورزشکار بود قبلش. ورزش رزمی هم انجام میداد. بعد دیگه نمیتونست ورزش رزمی انجام بده، ولی اصلا یه زندگی دیگه ای، واقعا انگار وارد یه زندگی دیگه شده بود و یک عوالم خاصی رو اصلا درش سیر میکرد. یک سوال یک مجری تلویزیون از ایشون برای من خیلی جالب بود و جواب ایشون. بله. ازش پرسیدن که تو فکر میکنی که اصلا چرا برگشتی؟ مثلا این همه ماه رفته بودی مثلا چرا برگشتی از کن؟ میگفت ما وقتی که کلاس رزمی شرکت میکردیم، استاد هر کی رو با اون چوبش محکمتر میزد میگفتش که من در تو یه چیزی دیدم، تو یه چیزی خواهی شد. من الان حس میکنم خدا در من یه چیزی ده که محکم زد
من رو برگردونده
و برگردونده.
آفر. ببین حالا میخوام اینو عرض بکنم حضرت آقای مجنونی، خدایی که صریحاً برمیگرده به من میگه که لقد خلقنا الانسان فی کبد، حالا من میخوام با خدا مبارزه کنم؟ من میخوام تو رفتارم بگم نه من یه طوری زندگی میچینم که رفاه باشه؟ میگه محاله. دقیقا اون خلاف رودخونه شنا کردن است. اما حالا این آیه با یک آیه دیگری، آیه ششم سوره مبارکه انشقاق، یک ترجمه ای میشه. حضرت حق میفرماد یا ایها الانسان انک کاده تا کی الی ربک کدهن فملاقی. میگه انسان تو زحمتی، به زحمت میفتی تا بیای پیش خدا پاداششو بگیری، پاداش اون زحمتت رو از خدا بگیری. شما تشریف میبرید مأموریت، مأموریت که میری خیلی سختی میکشی. شیرینی مأموریت کیه؟ موقعی که برگشتی حق مأموریت بهت دادند. یعنی این اوج خوشحالی انسانه که پروردگار عالم مزدشو بیده. چرا میفرماد بعضی از اموات، در روایت داریم که بعضی از مؤمنین که از دنیا میرن ملائکه میریزن دورش جشن میگیرن براش، میگن راحت شدی دیگه، نه نماز میخواد بخونی، نه روزه میخواد بگیری، نه جهادی داری، هیچی از بار دنیا دیگه رو دوشت نیست. این یک. بعد بهش میگن استریح. الان این جالبه ها، این عبارت در بین عراقی ها خیلی مرسومه، توی این اربعین شاید زائرا مشرف میشن مثلا اینو زیاد شنیدن که میگن که استریح استریح، استراحت کن. یعنی این استراحت ها یعنی یک راحتی بسیار بسیار شیرینی رو خدا برات فراهم میکنه. اما ببینید شما، مرحوم راغب یه کتابی داره، راغب اصفهانی، به نام المفردات، که قرآن رو کلمه کلمه ایشون ترجمه کرده و تفسیر کرده. بعد میرسه به لغت کد، معنیش میگه که به معنای سعی کردن و سختی رو متحمل شدنه. به چه دلیل سختی رو متحمل میشه؟ میگه به معنی این که این سختی که متحمل میشه در کار، در اون نفس انسان اون کار اثر میگذاره. اصلا یکی از دلایل رنج انسان اینه. شما اگر در یه امری رنج میکشی برای اینکه یه عبرتی بگیری. چرا داره در اونجا رنج بهت میده؟ آقا عزیز رنج دیگه، شما کسی رو از دست میدی رنج داری میکشی، میخواد بهت یه تذکری بده شما هم رفتنی هستی، یا حواست جمع باشه. ما یه توی بهشت زهرا داشتیم میت دفن میکردیم، یا آقای اومد آقا چی دارید در گوش میت میگید؟
اعتراض داشت.
حالا مثل شما، ایشون هم کفششو در آورد، حالا اون دیگه رفته تو قبر، حالا دیگه وسط استودیو نبود. گفتم چطور؟ گفت که مرده. حالا شما هی به اونجا وایسا بگو اسم افهم یا فلان ابن فلان، آی بیدار شو، آی فلانی فرزند فلانی، اسمت اینه، فامیلت اینه، چی داری بهش میگی که اذا تاکل ملکان المقربان و سألاگ اندینه که ان کتابه که و ان قبلتی؟ این که دیگه تموم شده. گفتم بله برای اون تموم شده. میگن بلند بلند بخونید که دوره برشونم بفهمن. این اسم افهم برای توه، برای منه. اصلا چرا میگن تو تشییع جنازه شرکت کنید؟ چرا تو تشییع جنازه شرکت کنید؟ خباب ابن عرت از دنیا رفت، امیرالمومنین اومد خونه‌شو. در عرب رسم بود مرده‌ها رو تو خونه خاک می‌کردند. آقا فرمود خباب رو بیارید بیرون خونه دفن کنید. که مرده های دیگه ازش فیض ببرند، در جوار این قرار میگیرن، خدا به حرمت او گناهان اون مرده ها هم ببخشه. خیلی این حرف بزرگیه. بعد که اومدن دفنش کنن، دفن که کردن تموم شد، امیرالمومنین یه دقیقه منبر رفت، فرمود یرحم الله خباب ابن ارد، خدا رحمتش کنه خباب رو. همه تعجب کردن. حضرت نفرمود که خدا بیامرزتش، گفت خدا رحمتش کنه، نگفت خدا او رو مورد بخشش قرار بده، گفت خدا او رو درجاتش رو علو درجات بهش عنایت کنه. گفت چند تا دلیل داشت. یک، لقد اسلم راغبا، اسلام رو با رغبت پذیرفت. ببین حالا امیرالمومنین داره ازش تعریف میکنه، رفته تو حکمت‌های نسو بلاغه هم هست. و هاجر طائعا، بی منت هجرت کرد، منت رو دوش پیغمبر نگذاشت. و قنع بالکفاف، اون چی که خدا بهش داده بود قانع بود. و رضی عن الله، این خیلی مهمه آقای مجنونی، خیلی از ماها از خدا راضی نیستیم، نق میزنیم. کسی که نق میزنه یعنی از خدا راضی نیست. نه اینکه حالا بگم، باز میگم اون دعوای معیشت و مسائل اینا بماند،
من یه اعتراض دیگه داشتم، حالا بعدم بهتون میگم.
بعد میفرماد و آشم مجاهدن، این برای زندگیش به عالی ترین شکل ممکن مجاهدت و تلاش میکرد. این پنج تا خصوصیت حضرت داره براش مطرح میکنه. و این کیه؟ دعای قرآن در شأنش نازل شده، هفتمین مسلمانه. شکم عروسشو پاره کردند به دلیل اینکه در پشت امیرالمؤمنین وایساده این مرد و یار و یاور امیرالمؤمنین شده. شکم عروس رو پاره کردن، جنین رو بیرون کشیدن، تیکه تیکش کردن، پسرش رو شهید کردن. این فقط این همه یکی دردار رو تحمل کرد، پا علی وایستاد. اما یک بار به علی نگفت یه صندلی هم تو این حکومتت به ما بده. اما آدمایی بودن هیچ کاری هم برای حکومت نکردن، هیچ کاری هم برای دین نکردن، اما دنبال غارت کردن میراث حکومت بودند. اینا هست. ببین شاید اون غارتگره رو آدم میبینه، ببین اون غارتگره بیت المال رو میبینه، این غارتگره صندلی رو میبینه که طرف لیاقتش رو نداره نشسته رو اون صندلی.
بله.
لیاقتش رو نداره، میاد آقا یک دستاندازی به عجیب و غریب به افکار یک جامعه انجام میده، نه به اموال. اموال که قابل جبرانه، افکار یک جامعه مورد حمله قرار گرفت، درد و رنجش خیلی سخته. خب شما تصور کنید که شخصی میاد چنین کاری میکنه، چنین رفتاری انجام میده، یه عده اصلا تحمل نمیکنن اینو ببینن. واقعا سخته براشون، بسیار سخته. خدا اینجا میفرماد من به اینا دارم تذکر میدم، لقد خلقنا الانسان فی کبد. آقا شما تو این کبد بودن، توی این رنج بودن، زندگیت باید برود جلو. اگر صبوری کردی من مزد آخرتی بهت میدم. خب شما میگی من الان تو دنیا چقدر زجر بکشم، چقدر درد بکشم که مزد آخرتی میخوام بهت بده؟ خب بعضی ها هستن تحمل نمیکنن، و لذا اون موقع کسایی که تحمل نمیکنن آخرت گرفتار میشه.
بسیار خب، من اعتراض نبود، سوال داشتم. با توجه به روایتی که گفتین، یکی از پنج تا خصیصه‌ای که گفتین حضرت مولا گفتن که از خدا راضی بود، ولی شما شبای گذشته میگفتین که ما کی باشیم که اصلا از خدا راضی باشیم یا نباشیم. اینو می‌خواستم بدونم.
ببینید عبارتی که حضرت عرض کردم، اگر یادتون باشه همون لحظه که داشتم توضیح می‌دادم بودم، رضایت ما این که بیا میگه آقا تو خدای خوبی هستی و تو فلان، نه اصلا او در یک شأنیت والایی قرار داره. که مسئله که ما نق نزنیم برای خودمون، به ما چی دادی، چیکار کردی، متوجه شدی؟
همون شاکر بودن است.
آفرین. این ببینید ما عبارت رضی عن الله در نکات دیگری هم داریم، که مثلا خدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام اقرار میکنه،
بله،
که الهی رضم به رضای، راضی هم به رضای تو. ببینید این راضی هم به رضای توه، من تکلیف برای تو روشن نمیکنم، هر چی که تو برای من انجام دادی من راضیم. این مسئله است. ولی یه موقع ما رضایتمون رو تو که رضایت نسبی اعلام میکنیم، اون رضایت نسبی وحشتناکه. میام خدا دوست دارم، اما اگر این کار برام نکنی آخه اصلا نمیشه،
شرط میذاری.
آره
بسیار. حالا راجع به این موضوعات بازم صحبت میکنیم با آقای بهاری. خدمت همه شما شنوندگان عزیز، اهالی خدا و عشق، جنت آبادی های نازنین رادیو تهران، عرض می کنم که زمان اذان مغرب به افق تهران امروز 18:49 است که امیدوارم که در این لحظات خوب، در این لحظات روحانی که دست به دعا میشید، ما رو هم دعا بفرمایید. شبای روشنی یه دل، شبای نم نم بارون، سفره‌های آسمونی، عطر گندم، بوی ایوون.
خدا 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 شبای روشنی دل، شبای نم نم بارو، سفره های آسمونی، عطر گندم، بوی ریحون. شب پاک آینه بوده روبروی سادگی ها، صبح پر زدن به خورشید از دل افتادگی ها. ماه عاشقای عالم، وقت عاشقونه خون، وقت خوب مهربونی برای تو برای من. شب از ماه مبارک سراغ سر گرفتن، با نیایش شبونه تا سپید پر گرفتن. نمک عشق و محبت روی سفره های افطار، ملکوت عاشقی ها، سحر و فرصت دیدار.
در جنت آباد رادیو تهران این روزها و شبهای بی نظیر ماه مبارک رمضان، ما بخشی رو به شما تقدیم میکردیم و خواهیم کرد انشاءالله تا روز پایانی با نام آیه عشق، که گزارش ها و گفتگوهای همکاران گزارشگر ما بود به صورت اختصاصی و ویژه برای جنت آباد با قاریان بین المللی. این نوبت سرکار خانم علاقمند با یک قاری صحبت کردند که اهل کشور آلمان هست. بشنوید آیه عشق رو.
یادم کنید تا یادتان کنن، و شکر گزارم باشید و ناسپاسی مکنید.
آیه عشق.
در کنار
قاری قرآن هستیم، احمد الیاس مهرزاد. سلام به شما.
علیکم السلام.
حال شما چطوره؟
الحمدلله.
از کدوم کشور؟
از کشور آلمان.
از کشور آلمان هستین. چند سال قاری قرآنی؟
من تقریبا از سن 4 سالگی تلاوت رو شروع کردم و الان 28 سالمه.
28 سالتونه و اهل کشور آلمان؟
بله درست.
کدوم شهر؟
بخوم. دقیقاً.
بسیار خوب. آقای مهرزاد به ما بگید که چی شد قاری قرآن شدید؟
دیگه من از همون سن طفولیت شروع کردم دیگه. پدرم منو خیلی تشویق کرد، پدر مادرم منو خیلی تشویق کردن و همینجوری با قرآن بزرگ شدم دیگه.
چقدر قرآن